صبح چهارشنبه بسیار خوبی براتون آرزو دارم، دوستان خوبم، امیدوارم روزی که آغاز کردین برای همه شما عزیزان پر از خیر و برکت و نیکی باشه. هر جای ایران زمین که هستین بهترین ها نصیب شما. رسیدیم به ساعت 7 و دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه صبح و گفتگو.
صبح و گفتگو. انگشت به انگشت بر دستانم، نامهای مقدس تو را می شمارم، یا ذوالجلال و الاکرام. جهان جز عشق چیزی برای گفتن ندارد، تو را میخوانم یا عظیم و یا علیم. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، هموطنان خوب و نازنینم هر جایی کشور عزیزمون ایران که هستید و الان منده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید. امیدوارم شب گذشته، شب راز و نیاز و مناجات با خدای متعال، از شبهای محتمل به قدر پر از خیر و برکت و سرشار از راز و نیاز بوده و انشالله دعاهاتون به هدف اجابت نزدیک شده باشه در این لیالی قدری که گذشت، و امیدوارم که امیدواران و نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. در آخرین برنامه صبح گفتگوی این هفته، چهارشنبه 8 خرداد، با افتخار همراه شما هستیم با این موضوعاتی که خدمتون عرض میکنم. گفته می شود که برخی قطعه سازان خودرو سازی را به گروگان گرفتند. این تعبیری است که برخی کارشناسان به کار بودن و گفتن که قطعه سازان بزرگ که ساخت قطعه اونها یه جورایی تولید خودرو در گروه ساخت قطعه اونهاست، با عرضه نکردن برخی قطعات تولید رو با چالش مواجه کردند، که در ادامه بحث و گفتگو با کارشناسان این حوزه ابعاد این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. این اولین موضوع ما خواهد بود انشاءالله. جمعه ای که میرسد روز قدس است، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، هدیه ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به همه مسلمانان دادند. روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز دفاع از آرمان مقاومت و آرمان فلسطین هست. در این باره گفتگوی رو خواهیم داشت. خواهیم پرداخت به قیمت لاستیک خودروهای سنگین در بازار، اتفاقی که سال گذشته شهروندان و هموطنان و عزیزان راننده رو با چالش مواجه کرد و رسانه به تفصیل به این موضوع پرداخت و با وعده هایی که وزیر وقت سمت داد این چالش برطرف شد، اما دوباره گویی که با این مشکل مواجه هستند رانندگان عزیز کشورمون. به این موضوع خواهیم پرداخت. امروز روز ام اس هست، روز جهانی ام اس هست. با رئیس انجمن ام اس کشور هم گفتگویی در این باره خواهیم کرد و شهروندان عزیزی که درگیر این بیماری هستن، بیماری که به نظر لا علاج میرسه. و به حوزه نان و نانوایی هم سر خواهیم زد، حوزه‌ای که شده که دو ماه گذشته درباره قیمت نان نانواها گله‌مند بودن. توضیحاتی رو از سوی در واقع میشه گفت فعالان انجمن تولید نان خواهیم شنید، با توجه به اینکه به واسطه بارش‌های خوبی که در ابتدای سال در کشورمون داشتیم، تولید گندم در برخی مناطق کشور حتی به 3 برابر هم افزایش پیدا کرده. قاعدتا نبایستی مردم نگران این موضوع باشن. این گفتگو هم گفتگوی آخرمون خواهد بود. انشالله برسیم به همه این موضوعات و همش رو تقدیمتون کنیم. شما هم با سامانه پیام کوتاه ما در تماس و ارتباط باشید. 30,000-35 سامانه پیام کوتاهمونه. 2786-10-35 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی است. خوشحال میشیم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا هم از طریق گوشی‌های هوشمندتون ما رو دنبال بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. موضوع اول ما بحث خودروسازی است. ما در حوزه خودرو افت و خیز و نوسان قیمت و مشکلات و چالش‌های بازار کم نداشتیم. عده‌ای میگن دلالان بازارند که قیمت خودرو رو بالا میبرند. برخی معتقدند که خودروسازا با عرضه قطره چکانی خودرو باعث میشن خودرو گران بشه. وقتی نوسانات عرضه در کشور اتفاق میفته و بار اول نیست که اتفاق میفته، در هر دوره نوسان عرضه این چالش رو در حوزه خودرو ما داشتیم. و برخی دیگر معتقدند که شهروندان چون نوسانات ارزی اتفاق میفته و قدرت پول ملی پایین میاد، برای اینکه ارزش پولشون رو حفظ کنن به سمت کالاهایی میرن که میدونن میشه اون کالا رو به چشم یک کالای سرمایه‌ای بهش نگاه کرد و سرمایه گذاری کرد، و بنابراین خودرو هم یکی از اونهاست. تا کنون این از این زاویه به مقوله خودرو نگاه نشده بود که یک قطعه ساز میتواند شرایط رو ایجاد بکند که عرضه خود رو به بازار کم شه. بحث این بود که ما از مثلا فرض بفهمید که فروردین یا اردیبهشت 97 تا تیر ماهی که واردات قطعات خودرو به کشور ما ممنوع شد، ما واردات قابل قبولی داشتیم از سوی خودرو سازا، بنابراین ما نبایستی خودرو در واقع میشه گفت مسیر تولید مونده باشه یا خط تولید متوقف شده باشه. و وقتی امروزا میگن که خب قطع سازان داخلی این مشکلات رو به وجود آوردن، چقدر این حرف رو به واقعیت نزدیکه. از آقای مازیار بکلو، رئیس محترم انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو باید بپرسیم. آقای بکلو خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر، ارتباطتون قبول بشه.
خیلی ازتون ممنونم. ممکنه خواهش کنم آقای بکلو اگر احیانا از طریق اسپیکر صحبت میفرمایید، گوشیتون رو از حالت اسپیکر خارج بفرمایید و حالت آیفون که ما بتونیم
صدای شما رو.
بله. نمیدونم دوستان از اتاق فرمان صدای آقای بگلو بهتر شد؟ یه مقدار ادامه صحبت بدید آقای بگلو، ببینیم صداتون بهتر شد.
بله خواهش می‌کنم.
بله خیلی ممنون ازتون، خواهش می‌کنم. آقای بگلو، ظاهرا دو روز پیش مصاحبه‌ای شده و اعلام شده که برخی قطعه سازان باعث میشن که خودرو در مسیر خط تولید متوقف بشه. حالا قطعه ای رو که نام میبرم میگن قطعاتی که بخش سوخت‌رسانی خودروست و بخش بسیار مهمی هم هست، اگر تأمین نشه که تأمین هم نشده مثلا در یک دوره زمانی خط تولید رو خوابونده. حالا محاسبه کردن که هر یک دقیقه خط تولیدی که بخوابه چقدر ضرر میکنه، اگر یه ساعت بخوابه با هزینه هایی که در واقع بار میشه بر صنعت خودروسازی چقدر هزینه است، و اعلام میشه که یه جور گروگانگیری از سوی قطعه سازان هست. من تا پیش از این آقای بگلو شنیده بودم که ما قطعه سازیمون اگر مونوپول خودروسازی ما نبود، یعنی اگر تولید میکرد برای مثلا کلاس های منطقه‌ای و جهانی، به مراتب از خودروسازی ما موفق‌تر بود. یعنی یه جورایی احساس میکنم که این نگاه وجود داره که خودروسازان بودن که قطعه سازان رو به خاطر خودشون ایجاد کردند. اما الان این گزارش عکس این قضیه رو میگه. چقدر شما این گزارش رو واقعی میبینید آقای بگلو؟
ببینید، مصاحبه‌ای که فرمودید که دو سه روز پیش انجام
شد، ششم خرداد.
بله ششم خرداد ما بود که در محل انجمن سازندگان قطعات مجموعه های خود رو این نشست مطبوعاتی انجام گرفت. ما در خدمت اصحاب رسانه بودیم. مبناش از اینجا شروع شده. این سوال خبرنگاران این بود که حدود یک هفته پیشش انجمن خودروسازان اعلام کرده بودن که یکی از دلایلی که خودرو تولید نمیشه این هستش که قطعه سازان قطعه نمیتونن بدن یا نمیخوان بدن.
بله.
ما در جواب سوال خبرنگاران این رو عرض کردیم که خب انجمن خودروسازان یا خودروسازی که مدعی این قضیه هستن لطفاً فهرست لیست یا اسامی رو اعلام بکنن در این مورد، هرچند که انجمن قطعه سازان که ما باشیم تسلط داریم بر این موضوع که چه قطعه سازی با مشکلات روتین اقتصادی روبرو هست، چه قطعه سازی با مشکلات خاص روبرو هست که حالا ممکنه اهداف دیگه‌ای بجز مسائل اقتصادی پشت این قضیه باشه. ولی در مورد انحصاری که شما فرمودید، بله متاسفانه این هستش در قطعات بسیار محدودی در خودروسازی های ما قطع سازانی هستن که مونوپول برای خودشون ایجاد کردن و این انحصارگرایی همونطور که نقد بهش هستش در سطح خودروسازی، همون قطعا نقد بهش هستش در سطح قطع سازی، عوامل مختلفی هم داشته. یکی شاید از دلایلش بالاخره این بوده که خودروسازان در قبل از این تحریم ها به فکر این نبودن که منابع و سازنده های کافی رو برای تامین قطعاتشون ایجاد بکنن. یکی از دلایل این بوده که برخی از قطعات سرمایه بری بسیار بالایی احتیاج داشتن، بنابراین در خارج از توان قطعه سازان بوده که بخوان بیشتر از یک یا دو سازنده ایجاد بکنن. لذا این انحصار در هر حالتش که باشه مذموم هستش، به ویژه در حالات خاصی که متأسفانه انحصار منجر میشه به توقف تولید خودرو یا تولید خودرو غیر تجاری. میدونیم که ما حالا مدلی که متأسفانه توی سطح خودرو سازان پیدا کردیم آمار بسیار بالای خودروهایی هست که تولید شده، به اصطلاح در اصطلاح فنیش هستش که تولید مکانیکیش انجام گرفته.
بله.
و 98% شاید 99% خودرو هزینهش پرداخت شد در نظر مواد اولیه و خودرو به دلیل کسر یک یا دو قطعه قابل عرضه به مشتری نیست.
درست.
خب این واقعا یک بدی شده. در هر دو حالتش، چه انحصار از طرف خودروساز اتفاق می‌افته چه از طرف قطعه‌ساز، و با این حجمه ای که الان روی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی هست به دلیل اینکه خب هموطنان حق دارن مبلغی پرداخت کردن، باید خودونو دریافت میکردن. متاسفانه این خودرو الان به صورت ناقص تولید شده، قابل ارائه نیست و تمام اینها در نهایت باعث این تلاطم و نابسامانی در قیمت گذاری توی بازار خودرو شده. لذا بله، به نظرم باید نهادهای نظارتی و نهادهایی که بالاخره نظارت در اقتصاد دارن یا در سیاست امنیت دارن وارد این قضیه بشن، این موضوع رو حل بکنن. باز من تاکید میکنم بعضی مواقع ما با مشکلات اقتصادی واقعا روبرو هستیم، ولی بعضی مواقع با مشکلات خاص روبرو هستیم که لزوما از جنس مشکلات اقتصادی نیستن. به نظرم اینها رو نهادهای نظارتی باید کمک بکنن به خودروساز و سایر قطعه‌ساز. چون موقعی که یک قطعه‌ساز این کارو نمیکنه و خودروی ناقص در کف خودروسازها انباشت میشه، حقوق بیش از 800 قطعه‌ساز دیگری که دارن جنس به خودروساز تحویل میدن هم داره تضییع میشه. بذار اینکه ما اومدیم هزینه رو کردیم، جنسمون رو تامین کردیم، ولی چون خودروساز گردش مالیش متوقف شده نمیتونه پول ما رو بده. بله دقیقاً، پول برنمیاد.
خب حالا آقای بگلو، نکته اینجاست، اگر واقعا این اولا با این هدف که مثلا سهامی از مثلا خودروسازی به سمت اون قطعه سازی که این انحصار رو ایجاد میکنه شیفت بکنه، این کار صورت میگیره که مثلا سهم بیشتری از سهام خودروسازی داشته باشه با این هدف، یا مثلا به خاطر اینکه خب به حال قطعه سازا همیشه از خودروسازا طلبکار بودن همیشه، این یه جور مثلا تلافی کردن اون طلبهای پیشین هست باعث میشه این اتفاق بیفته از سوی قطعه ساز. شما همیشه شنیدیم که خودروسازان هستن که عرضه رو قطعه چکانی میکنند، یعنی یه همچین اتفاقی رو ما بیشتر شنیده بودیم تا اینکه بگیم آقا یه قطعه سازی انحصار ایجاد کرده. بعدم خب وقتی خودروساز قطعه ساز رو ایجاد میکنه، یعنی میگه تو بیا تولید کن به خاطر اینکه خودرو تولید بشه، قاعدتا بایستی فکر اینکه این انحصار به وجود نیاد رو باید میکرد از قبل دیگه، درست میگم؟
بله، شما کاملا فرمایشتون متین هستش، ولی خب یک مقدار صنعت قطعه سازی و خودرو سازی پیچیده تر از اون چیزی هست که به ظاهر به نظر میاد.
کجاش پیچیده است آقای بگی؟
ببینید، اولا که عرض کردم خیلی از این قطعاتی که در انحصار هستش، یا من به اصطلاح بگم تعداد سازنده های قطعش محدود هستش، به این دلیل هستش که سرمایه گذاری به این بخش از قطعه سازی بسیار سنگین هست.
بله.
و توجیه اقتصادی عموما نداره. ببین شما موقعی که فرض بفرمایید یک قطعه سازی ایجاد میشه که یک سیستم خاصی، حالا چه توی الکترونیک، چه توی سوخت‌رسانی، چه توی سیستم های موتوری و انتقال قدرت داره کار میکنه،
بله،
یک حداقل تیراژی رو نیاز داره تا بتونه اون سرمایه گذاری به بهره برداری برسه و به سوداوری برسه.
بله.
خب موقعی که شما این سرمایه گذاری رو بیاین انجام بدین ولی تیراژ رو بخواین بین 2 الی 3 سازنده یا حتی بیشتر تقسیم بکنین، نتیجه میشه که همه این سازنده ها زیانده میشن و ضعیف میشن.
خب مخ نمیتونن اون قطعه رو صادر کنن، چون بالاخره من میدونم الان تو بعضی از قطعات ما بعضی از خودروسازامون و قطعه سازامون با مثلا شرکت مثل بوش آلمان دارن کار میکنن.
ببینید، اون قطعاتی که براشون این اتفاق افتاده دقیقا قطعاتی هستن که قطعات بسیار به اصطلاح ما قطعه‌سازان میگیم یونیک هستن، یعنی در مورد یک خودرو خاص انجام میشه.
درسته.
این گونه نیست که به یک چیز عمومی باشه. مثلا من مثالی که برای شما میذارم توی لوازم گردکی، شاید مثلا لنز، صفحه کلاج یا اقلامی که بسیار مصرفی هستن، واقعا با یک تغییر کوچک در خطوط تولید، تغییر کوچک در قالب‌ها و فیچرها قابل این قابلیت دارن که برای خودروهای مختلف تولید بکنن. ولی این قطعات یونیک قطعاتی هستن که اتفاقا فقط برای مثلا خودروهایی که در ایران قابل تولید هستن قابل تولید. و اینکه شما بخواید برید همین قطعه رو برای یک شرکت یا برای یک خودروسازی تولید بکنید به 2 دلیل عموما مغروم به طرف این، یکی اینکه هزینه های ثابت و سرمایه گذاری ثابت مثل قالب ها بسیار سنگینه.
بله.
دو اینکه بسیاری از این قطعات بسیار حجیمی هستن. شما نمیتونید این قطعه در ایران تولید بکنید، فرض فرمایید صادر کنید به اروپا یا صادر کنید به روسیه، دلیل حجم بالایی که داره و هزینه های حمل و نقل و لوجستیکش اونقدر بالا میره که اصلا قطعه رقابتی نخواهد.
خب ما تیراژ خودرو رو هم که نمیتونیم از اون چیزی که هست الان کشورمون بالا ببریم، قاعدتا با تن بدیم این انحصار دیگه.
ببینید، راهکارهایی رو مثلا در مورد همین سیستم خاصی که این اتفاق براش افتاد، خب خودروساز راهکارهایی رو پیدا کرده که انشاءالله ظرف تقریبا سهم بالایی از این اتفاق مشکلش حل شده توی همین هفته و تا پایان خرداد ماه تا اواسط تیر ماه کل مشکل حل شده است و حالا از طریقای فنی داره من فکرم خارج از حوصله من میشه ولی مشکل هم حل شده است
انشالله. متأهل حالا آقای بگلو مشکل اینجاست که ببینید تا این اتفاق میفته بالاخره بازار با نوسان مواجه میکنه دیگه و باز ما یه موج رسانه‌ای دیگه داریم که آقا خودرو باز قرار گرون بشه.
ببینین آراسخ یه اتفاق واقعی افتاده، من فکرم یه ذره باید با این اتفاق خیلی شفاف برخورد بکنیم و مردم همین قضیه رو بدن. ببینین به هر دلیلی که الان نمیخوام وارد دلایلش بشم،
بله،
ما یک چیزی بیش از 160 هزار تا خودرو رو همین الان در کف این دو خودروساز بزرگ که عرضه کننده اصلی بازار هم هستن داریم که اینها تجاری نشدن،
یعنی معطلن دیگه.
بله دقیقاً. این خودروها اقداماتی داره روش انجام میشه و طرحهایی داده شده که تا همین الان هم طرح انجمن قطع سازان که ارائه شده تقریبا طرح جامع‌تری بوده از بقیه طرح و مورد وسوق همه اطراف بوده، چه قطعه سازان، چه وزارت محترم صنعت، چه خودرو سازان بزرگوار، روی این طرح یک به قول معروف اتفاق نظری حادث شده. ما اولین قدمی که باید انجام بدیم باید این خودروهای تجاری، این خودروهای کفمون که ناقص هستن تجاری کنیم، وارد بازار بکنیم.
درسته.
اتفاقا هم باید حجم بالایی به سرعت وارد بازار بشه که این طرحی که ارائه شد مثلا مبناش همین بود. شما موقعی که بتونید ظرف چند هفته، ظرف 3 الی 4 هفته، نهایت 5 هفته یک چیزی بیش از 100 هزار خودرو روانه بازار بکنید و به دست مردم برسه، این التهابی که توی بازار هست فروکش میکنه و قیمت خودرو به سمت واقعی شدن میاد. فراموش نکنیم که ما الان دو تا مسابقه مهم در سطح خودروسازی و قطعه‌سازی داریم، یعنی اینا واقعا زحمت کشیده شد درش. یکی این بود که قیمت از فرمول شورای رقابت خارج بشه به دلیل اینکه خب فرمول شورای رقابت متاسفانه مورد اعتراض تمام قطعه سازان و خودروسازان از همون روز نخست این تصمیم بود.
بله.
و دومی که ما مجوز گرفتیم برای خودروسازان که 20-30% تولیدشون رو به صورت فروش فوری و در قیمت حاشیه بازار ارائه بدن، الباقی رو بیان برای دفع تعهدات خودرو بفروشن. این دو مسابقه خیلی کمک بزرگی بود، هرچند که به صورت ناقص هم اجرا شد ولی به هر حال کمکی بود. الان متاسفانه این التهابی که توی بازار ایجاد شده فضای روانی رو، فضای اقتصادی رو داره به این سمت داره که اصلا این دو مسابقه لغو بشه و این واقعا یک تیر خلاصی است. اگر همچین اتفاقی بیفته دیگه خودروسازی و قطعه سازی رو هیچ وقت شما نخواهید دید که از اون زمینی که خواهند خورد بلند بشن و بایدن. بنابراین الان اصل مطلب این هستش که این بیش از 150 هزار خودرویی که در کف کارخانجات خودروسازی هست ارائه بده، به ارائه بشه به مشتری و پولش برگرده توی سیستم خودروسازی و قطعه سازی. این اتفاق هم خیر دنیا توش، هم خیر آخرت، خیر هم مردم رو راضی نگه داره و جذب بازار رو مدیریت میکنه، قیمت خودرو رو میشکونه، هم مبلغی که برمیگرده به دست خودروساز و قطعه ساز باعث افزایش تیراژ تولید، مجددا افزایش عرضه خواهد شد، نتیجهش اینکه بازار قابل کنترل میشه. حالا قطعا تو این مسیر سختی هایی وجود داره، یعنی همین انحصاری که در مسیر قطع شما میفرمایید وجود داره، انحصاری که بعضا در سیستم های خاصی لزوما خودروسازی و قطع سازی نه، در سیستم هایی که باید حامی اینها باشن وجود داره، ولی خب بالاخره سختی هست دیگه. فراموش نکنیم که در شرایط خاص اقتصادی هستیم، در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، باید یه مقدار همه تحملمون رو ببریم بالا و البته تخصص هم خیلی کمک خواهد بود تو این شرایط.
تخصص تو چه زمینه هایی بگو؟
ببین بالاخره بحث خودروسازی و قطعه سازی خیلی بحث پیچیده است. اون سومین صنعت دنیا از نظر پیچیدگی علمی هستش. ما اول همیشه میگیم صنایع نظامی، بعد صنایع هوا فضا و بعدش صنایع خودروسازی در دنیا از نظر علمی پیچیده ترین هستش. لذا واقعا این که شما بتونید از چه قطعاتی با چه مواد اولیه‌ای استفاده بکنید، چگونه تحریم‌ها، بالاخره ما مشکلمون همیشه در سطح قطعه سازی مواد اولیه است نه قطعات.
بله.
چون خودمون داریم قطعه رو تولید می‌کنیم. وقتی مواد اولیه‌ای که تا حالا ما از خارج کشور وارد می‌کردیم الان دیگه امکان ورودش نیست، باید این رو بدونیم از نظر علمی، از نظر تخصص بتونیم به این برسیم که چه موادی رو می‌تونیم با منابع داخلی جایگزینش بکنیم. خب اینا واقعاً بحث‌های علمی خیلی پیچیده‌ای داره.
بله.
باید این همت باشه توی همه قطعه سازان که خدا رو شکر به دلیل تجربیات قبلی هم که ما از بحث تعلیم داشتیم الان این اتفاق افتاده و خیلی روان‌تر داره این کار انجام میشه. فراموش نکنید که در سال 91 که تحریم‌های دوره قبلی اعمال شد روی صنعت خودروسازی ایران،
بله،
تقریبا تولید خودرومون در کشور در بعضی روزها به صفر رسید. ولی خب همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم و شرایط سخت تحریم ها رو گذروندیم، الان خودمون رو انطباق دادیم با شرایط تحریمی، هیچ وقت تولید خودرو به صفر نرسید. ما حداقل در روز در هر خودروساز چیزی 1000 تا خودرو در بدترین شرایط تولید شده.
خیلی ازتون ممنونم آقای بیگلو. من خب سوال که خیلی زیاده تو این زمینه، چون بالاخره آدم میگن هر طرف قضیه رو میگیری، یک طرف قضیه آدم حس میکنه رها شده است. و مثلا من یه صنعتی رو نگاه میکنم، مثلا صنایع دستی، میگه خب این اگه تو این صنایع دستی گردش پول اتفاق بیفته، سرمایه گذار میاد سمتش دیگه. یعنی ما الان یه صنعت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رو داریم، به گردشگری چسبیدیم اما صنایع دستی رو رها کردیم. اگه تو این صنعت پول بیاد گردش کنه، طرف ببینه بگه این حوزه خوبه، خب سرمایه میاد طرفش دیگه. خودروسازی که اینقدر تو چشمه، اینقدر گردش سرمایه توشه، اینقدر سرمایه گذار اقبال میکنه به سمتش، وقتی این گونه است ما از صنایع دیگه باید چه توقعی داشته باشیم آقای بگلو؟
حالا جناب راسخ، من به نظرم حالا این بحث خودروسازی یه مقدار به یک جست اجتماعی تبدیل شده. متاسفانه شما در هر جایی که میرین میبینین که انتقاد میکنن به خودروسازی.
آره،
انتقاد
آره.
و به نظرم یک جست شده، یعنی الان اگر کسی بیاد از خودروسازی انتقاد نکنه، مورد سرزنش سایرین قرار میگیره که تو چرا انتقاد نکردی. این جست ها یک سریش چیزهایی هست که واقعا بین بره. من مثالی که میزنم، ببینید الان خودرو پراید رو دائما دارن در تمام رسانه ها به عنوان یک سوژه طنز اینو لحاظ میکنن، ولی هیچ وقت نیومدن بگن و این واقعا مایه تاسف داره. خودرو در دنیا 7 کلاس الی 8 کلاس داره، بستگی به ترندیش. از A شروع میشه، خودروی A، خودروی B، کلاس های رده بندی داره، خودروهای SUV، خودروهای پیکا. خودروی پراید خودروی کلاس B هستش. خودروی کلاس B تعریف داره، نوشته شده خودرو مناسب برای سفر کوتاه در اون شهری. ببینید خب این خودرو اصلا ساخته نشده، این خودرو اصلا به وجود نیومده، برای اینکه فرض بفرمایید 6 نفر سوارش بشن و با سرعت 140 کیلومتر در ساعت بدون توقف تا مثلا تهران تا مشهد رانندگی بکنن 900 کیلومتر. اصلا مناسب این کاری. من همیشه مثالی که برای دوستان میزنم، میگم مثلا اینکه شما با یک کفش رسمی چرمی وارد زمین فوتبال بشین، نه تنها گوزنین بلکه گل هم بخورین، پاتون هم صدمه ببینه، بعد انتقاد کنید به اون کفاشی که این کفش رو درست کرده.
درست.
خب اصلا این کفش برای این کار ساخته نشده.
نه خب اون کسی که همچین طراحی کرده برای کشور ما، خب به اون باید ایراد گرفت، نه به خود
اصلا. این طراحی برای خودرو، من مثالی که برای شما میزنم، این خودروی در کلاس پراید یا خودروی که کلاس B هستش یا خودروی کلاس A در کشور آلمان اگر وارد اتوبان‌های بین شهری بشن، وارد بزرگراه‌های بین شهری بشن، در اولین خروجی پلیس متوقفشون میکنه و دلالتشون میکنه به خارج از اتوبان. خب چرا اون رو نمیبینیم؟ این خودرو برای اینکه در داخل جاده ها باشن اصلا ساخته نشدن.
نه آخه ما چرا پس تولیدش کردیم؟ چرا اینقدرش دامن زدیم؟ چرا ما جای پیکان نگرفت؟
اتفاقا همین هست جان راست. این انتقادیه که باید به فرض بفرمایید سطح دستمزدهای جامعه وارد بشه. ما چون دستمزد جامعه متولی ثابتی ندارد و جایی نیست که شما به اون حمله بکنید. نمیتونید بگید آقا من برای دستمزد کارگر که حداقل هستش و کفایتم نمیکند به نهاد خاصی میتونم حمله
بکنم. چرا ما به اونجا حمله میکنیم به نتیجه نمیرسیم؟
خب ارزم همین هست. حالا اینکه چون اونجا به نتیجه نرسیم، چون که به نتیجه این پایین تر مثلا به خودروساز حمله بکنیم، ما هم دوست نداریم. ببین من قطع احساس اگر یه قطعی رو برای فرض بفرمایید یه خودرو تشریفاتی یا اسپورت که الان در سطح دنیا هستش با قیمت بسیار بالایی هست تولید بکنم، هم قیمتش برام بهتره هم سودش برام بهتره. در خودروسازی هم همین است. شما هرچقدر خودروتون گرون‌تر باشه، حاشیه سود بیشتر هست، سود بیشتری رو عاید شرکت خودروسازی میکنه. ما هم منتظره این هست. میگم ببین این شده یک جست انگار اگر کسی چیزی رو با پراید مقایسه نکند مثلا از جامعه عقب مونده. یا همین بحث خودکفایی که همه دوستان دارن میگن که ما چرا خودکفا نیستیم، ما به ارز وابسته ایم. بزرگواران، اولا که در هیچ جای دنیا این رسم نیستش که یک خودروسازی بیاد 100% خودکفا باشه. من مثالی که میذارم
صرفه اقتصادی نداره،
اصلا صرفه اقتصادیش یه بحث، این بحث تخصص توی زمینه‌های خودروسازی. مثلا ما در مورد سیستم‌های الکترونیک دنیا کلا 4